بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. این جلسه بحث کلیات عرفان و اخلاق رو خواهیم داشت که سرفصل‌های تعیین شده برای این درس تا ما کلیات عرفان و اخلاق رو بتونیم که بشناسیم. اولین سرفصل برای این درس بحث منات تقسیم بندی علوم اسلامی است. قبل از اینکه بدونیم منات تقسیم بندی علوم اسلامی چیست، باید بدونیم اساسا منظور از علوم اسلامی چیست. شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه در کتاب کلیات علوم اسلامی در مقدمه کتاب اینکه منظور از علوم اسلامی چیست رو بحث کرده است. اولین معنا که میشه برای علوم اسلامی گفت این که منظور از علوم اسلامی علوم اصول و فروع دین مبین اسلام است. هر علمی که مربوط به علم اصول دین هست، مربوط به فروع دین هست، اینا رو میگن علوم اسلامی. مثل علم حدیث، مثل علم کلام، فقه و اینا که مربوط به اصول و فروع اسلام هستند. دومین معنا برای علوم اسلامی اصول و فروع دین به اضافه مقدمات رسیدن به اینها مثل صرف و نحو و منطق، که اصول و فروع دین که مسلم است که علوم اسلامی هستند و رسیدن به اونها هم جز درک صرف و نحو و منطق نمیتوانیم به اون برسیم، ولذا علم صرف و نحو و منطق و امثال اون هم جزء علوم اسلامی خواهد بود. سومین معنا برای علوم اسلامی علوم تأسیس شده یا رشد یافته در حوزه های علمی مسلمین است. بر اساس این معنا بسیاری از علوم شامل علوم اسلامی خواهند بود، مثل علم طب، علم شیمی و علوم مختلف دیگری که در حوزه علمی مسلمین در مورد اونها بحث شده. چهارمین معنا برای علوم اسلامی علومی که به نحوی واجب عینی یا کفایی است، اما از اصول دین، فروع دین، مقدمات این اصول و فروع و غیره که به نحوی واجب عینی یا کفایی باشند جزء علوم اسلامی خواهند بود. مثلا پزشکی از علومی است که واجب کفایی است، یه عده‌ای باید این علوم رو یاد بگیرن و بتونن که بیماران رو درمان کنن، و مباحث دیگری که علوم دیگری که به نحوی برای جامعه اسلامی یا جیری آنها لازم است تا جامعه اسلامی نیازاش رو با خدمات اونها برطرف کنه. بنابراین شهید مطهری میگه منظور از علوم اسلامی هر علمی که به نحوی واجب عینی یا کفایی است که ما اونا رو یاد بگیریم، اون علوم رو یاد بگیریم و برای یک جامعه خدمات عالمان اون عرصه علمی مورد نیاز هست. و حالا این معنا از علوم اسلامی یا هر معنای دیگری که ما برای این عبارت علوم اسلامی در نظر بگیریم، سوال این است که منات تقسیم بندی علوم اسلامی چیست؟ ما علوم مختلفی داریم از علم عرفان و اخلاق و حدیث و فقه و کلام و فلسفه و علوم دیگر. در حوزه علمی مسلمین چرا این علوم رو تقسیم بندی کرده اند؟ آیا نمیشد ما یه علم داشته باشیم و همه مباحث رو در اونجا مطرح کنیم؟ آیا این اساساً بهتر نبود؟ چرا علوم رو تقسیم بندی کرده اند؟ به جای اینکه ما این همه علوم داشته باشیم، در یک مجموعه همه این مباحث می اومد، علوم رو اومدن تقسیم بندی کردن و حوزه‌های مختلف علمی درست شدن. در جواب این بحث، در جواب این سوال میگیم که علوم تقسیم بندیشون بنا به هدفی که افراد دنبال میکنن این علوم تقسیم بندی شده است. حالا بعضیا گفتن که موضوعاتش باعث تقسیم بندی علوم شده، مسائلش موضوع تقسیم بندی علوم شده، ولی نظر دقیق اینه که هدف موجب تقسیم بندی علوم شده. مثلا ما در عرفان یک هدفی رو دنبال میکنیم، در کلام یک هدفی رو دنبال میکنیم، لذا هر بحثی که در عرفان ما رو به کشف شهود برسونه اونجا مطرح میکنیم، و هر بحثی که در مورد منازل و سیر سلوک ایناست اونجا مطرح میکنیم. در علم عرفان مباحث رفتارها و افعال اختیاری انسان در اخلاق مطرح میشه، چگونه میتونیم ما ملکات رذیله رو در خودمون از بین ببریم، چه کار باید بکنیم برای اینکه فضائل اخلاقی رو در خود ایجاد کنیم، اونا هم در اخلاق بحث شده. هستی شناسی در فلسفه بحث شده. لذا هر علمی هدفی رو دنبال میکند. منات تقسیم بندی علوم بنابراین هدفی است که هر کسی دنبال اون هدف بوده است. اما علوم اسلامی تقسیم بندیشون که یه وقتایی در جای مختلف بحث میشه که در بین مباحثی که در علوم اسلامی مطرح است علوم چگونه تقسیم بندی شده است، یک تقسیم بندی بسیار مهمی که در مورد این مطرح شده تقسیم بندی است که امام محمد غزالی در کتاب احیاء العلوم آورده، هم در مقدمه کتاب احیاء العلوم بحث تقسیم بندی علوم را مطرح کرده و هم در باب دوم و سوم کتاب العلم. یعنی یه کسی اگر بخواد که در مورد تقسیم بندی علوم تحقیق کنه یکی مراجعه کنه به کتاب احیاء العلوم، مقدمه کتاب، مقدمه که خود غزالی نوشته، و در همون احیاء العلوم قسمت کتاب العلم باب دوم و سوم. غزالی میاره که علوم بر دو نوع هستن، علوم مکاشفه و علوم معامله. علوم مکاشفه علومی هستند که صرفاً چشم یک سری رموز و اسرار عالم در آن مد نظر است و هیچ اثر علمی نداره و مخصوص انبیا و اولیاست، و انبیا از این اسرار عالم خبر دارن، رموز و عالم خبر دارن، اولیا هم همچنین، اولیایی که از انبیا نیستن ولی از اولیای الهی محسوب میشن و از اسرار عالم خبر دارن. غزالی میگه در این موضوع کتاب نوشته نمیشه چون قرار نیست اسرار فاش بشه. بنابراین علوم رو وقتی تقسیم بندی میکنه میگه یکی علوم مکاشفه است و این مباحثش هم کتاب براش نوشته نمیشه چون قرار نیست که به همه گفته بشه، همه چشش و قدرت درک این مسائل رو ندارن. لذا اون شعر معروف هست که میگه که گفت آن یار کزو جشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. بنابراین علوم مکاشفه علومی هستند که در مورد اونها کتاب نوشته نمیشه، اسرار و رموز عالم رو مطرح میکنن. غزالی در همین احیاء العلوم میگه که غزالی میگه یکی از علما گفت که هر که 40 روز غذا نخورد روزنی از ملکوت وی را ظاهر شود، یعنی به بعضی از اسرار الهی آگاهی یابد. بعضی از اسرار الهی میتونه با چمخوری و غذا نخوردن آگاهی پیدا کند. یعنی این علوم مکاشفه، راه اصلی رسیدن به علوم مکاشفه کمخوری یا گرسنگی است. اینجا داخل پرانتز یه مطلبی، چون در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، یک مبحثی گفته بشه، این که گرسنگی و کمخوری در اخلاق و عرفان بسیار مورد تأکید قرار گرفته، که معتقدند گرسنگی و کمخوری عامل اصلی دریافت حکمت الهی و دریافت معارف قلبی است. اگر می‌خوایم که حکمت الهی رو و معارف قلبی رو به دست بیاریم، راهش کمخوریه. پرخوری برادر مستیه. پرخوری بدترین چیزیست که یک نفر رو از دریافت حکمت الهی و معارف قلبی باز می‌داره. مثل مستی که یک فرد مست عقلش رو از دست میده، اندیشش رو از دست میده. ماه رمضان چه نزدیک میشه و در ماه رمضان همه جا بحث اینه که چرا روزه میگیریم. دلیلش اینه که ماه رمضان ماه بسیار پربرکتی است. ماهی است پر از معنویت. در سوره مبارکه قدر که میفرماید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، این که ملائکه و روح در شب قدر به روی زمین نزول میکنن، دلیلش یک ماموریت الهی نیست. دلیلش معنویتی است که در ماه رمضان به خصوص در شب قدر وجود داره، که ملائکه و روح نزول میکنن در زمین. اما اینکه این خود لفظ تنزل، نوع تنزل، نحوه تنزل، منظور از تنزل چه، اونم خودش بحث دیگری است. ولی اساسا این بحث اینه که ماه رمضان ماه بسیار پر است از معنویت، و ما برای درک معنویت ماه رمضان باید که کمخوری رو در این ماه رمضان داشته باشیم تا معنویت بیشتری از این ماه ما به دست بیاریم. حالا اینکه با کمخوری حال فقرا هم درک میکنیم، این بحث جانبی است، یه بحث فرعی است که با کمخوری، بله، ما اساساً در ماه رمضان میخوایم با کمخوری فضیلت ماه رمضان رو درک کنیم. در کنارش بعضی از ثروتمندان میتونن حال فقرا رو هم درک کنن که گرسنگی چقدر سخته. یه ثروتمندی که حداقل این امید رو داره که موقع افطار غذا برای خوردن داره، ولی یه فقیر چه بسا روزها رو گرسنه بمونه. حالا این هم یه بحث جانبی یا فرعی است، ولی اصلش روزه گرفتن از جهت فضیلت که گرسنگی و کمخوری داره برای درک معنویت بیشتر و دریافت معارف قلبی. و نکته دیگری که روزداری داره، تمرین زهد و تقوا و بازیابی معنویت و بازیابی سلامتی است. چه گفتن که پرخوری عامل بسیاری از بیماری های بدنی و جسمی هم هست، لذا کمخوری بسیاری از مشکلات جسمی رو هم برطرف میکنه. و روزه داری یک بحث دیگری هم داره، تمرین تقواست. تقوایی که انسان یه ملکه داشته باشه، یه حالتی انسان داشته باشه که از ترس عذاب الهی، از ترس غضب الهی کارهایی نکنه که موجب غضب الهی بشه. همیشه حواستمون باید به خدا باشه که خدا به ما غضب نکنه. یه نکته باید بگیم که ترس از خدا برای چیست؟ ترس از خدای که این همه سفارش شده است، دلیلش اینه که اساسا ما غیر از خداوند هیچ موجود دیگری نداریم که بتونه ضرری به ما برسونه بدون اراده خداوند. اگر همه موجودات بخوان به ما ضرری برسونن، خدا اگر نخواهد نمیتونن ضرری به ما برسونن. و اگر خدا نعوذ بالله به ما غضب کنه، همه موجودات جلودارش نخواهند بود. بنابراین تقوا اینه که ما کاری نکنیم که غضب الهی شامل ما بشه، و روزداری تمرین تقواست. هر روز بارها ما مبتلات روزه رو چه بسا ببینیم و بخوایم که انجام بدیم، ولی به خاطر روزداری از این کار دست برمیداریم. این تمرین تقواست. خب این هم بحثی بود در مورد ماه مبارک رمضان که در پیش داریم. و غزالی میگه علم به دو نوع مکاشفه و معامله هست. علم مکاشفه رو که عرض کردیم اسرار و رموز عالم هست، و اسرار و رموز عالم هم طوری نیست که براش کتابی بنویسن، و انبیا و اولیا در این مورد آگاهی هایی دارن، علومی دارن، ولی کتاب در این مورد نوشته نمیشه. علم دیگر علم معامله هست که در عمل به کار میاد. علم معامله خودش به دو نوع است، علم ظاهر و علم باطن. علم ظاهر علمی است که به بدن، به اعضای بدن، به جوارح تعلق دارد، به جوارح بدن تعلق دارد، و یه علمی است که در ظاهر بدن نمود پیدا میکنه. و علم دیگر علم باطن هست که در مورد احوال دل و ملکات نفسانی بحث میکنند. همچنین علم به دو قسم است، علم مذموم و علم محمود، یعنی ناپسند و پسندیده. و غزالی در باب دوم و سوم کتاب العلم علوم رو میگه علم دنیا، علم آخرت. باز یه تقسیم بندی دیگری داره، میگه علوم دنیا و علوم آخرت. یه تقسیم بندی علوم واجب و غیر واجب. و لذا علوم، تقسیم بندی علوم رو غزالی خیلی مفصل در چند جا بحث کرده است. و ما گفتیم که منظور از منات تقسیم بندی علوم اسلامی، ملاش تقسیم بندی، هدفی است که هر کسی دنبال میکنه. و در عرفان هدف ما شهود حقیقت، فنای فی الله است، و لذا مباحثش بر این اساس چیده شده است. دومی سرفصل برای این درس واژه صوفی است که در گذشته هم عرض کردیم. حالا مختصرا عرض کنیم این که معروف ترین نظر که ما همون رو عرض میکنیم و از این عبور میکنیم اینه که صوفی چرا به این دسته از افراد گفتن؟ به دلیل پشمینه پوشی این افراد. سومین سرفصل اینه که ریشه تصوف چیست؟ آیا هند هست؟ آیا یونان هست؟ مسیحیت هست؟ و مباحث دیگر که عرض کردیم که تصوف برگرفته از خود اسلام هست. اینکه مغول‌ها به ایران حمله کردند، تصرف کردند، خودشون مسلمان شدند، و خب مسلمه هر کسی جایی رو تحت تصرف در میاره سعی میکنه عقاید و آرای خودش رو اونجا تحمیل کنه، ولی اینا تحت تاثیر اسلام قرار گرفتند و مسلمان شدند. و جذابیت اسلام جذابیت فوق‌العاده زیادی است برای همه افراد، لذا این نمیتونه درست باشه که یه عده‌ای از رهبانیت مسیحی یا ادیان هندی این تصوف رو گرفته باشن. و ما در درون اسلام جذابیت فراوان داریم. سرفصل دیگر درس نسبت عرفان و تصوف است، که عرفان و تصوف نسبتشون چیست؟ شاید مطهری میگه عرفان همون تصوفه، هیچ فرقی ندارن. منتها خب وقتی این دسته از افراد رو به عنوان فرهنگی میخوان یاد کنن میگن عارف، به عنوان اجتماعی بخوان یاد کنن به این دسته از افراد میگن صوفی. استاد جوادی عاملی به این نظر شهید مطهری انتقاد میکنه، میگه این رو شما از کجا میگید که از جهت جنبه فرهنگی عارف نامیده میشن، از جهت جنبه اجتماعیشون به اینا صوفی میگن؟ اگر سندی داشته باشه این حرف شما، برای ما هم قابل قبول است. اگر جعل اصطلاح هم باشه بازم قابل قبول است. بگید چه خوب ما از این به بعد بیایم یه کاری کنیم برای این دست از افراد به جهات فرهنگی بجیم عارف، به لحاظ عنوان اجتماعشون بجیم صوفی. جل اصطلاح هم باشه ما اعتراضی نداریم، آیه جوادی عاملی میگه. اما اگر بگیم که در پیشینیان چنین بوده، ما دلیلی نیافتیم که از جهت اجتماعی یه عنوان داشته باشن، از جهت فرهنگی یه عنوان داشته باشن. در مورد نسبت عرفان و تصوف در متون قدیمی، یه متن ابوسعید ابوالخیر هست که اونجا میگه صوفیت نگویم و درویشت نگویم بلکه عارفت گویم به کمال. اینجا در واقع اشاره میکنه که عرفان از تصوف کمی بالاتر است. میگه صوفی و درویش به تو اطلاق نمیکنم، تو خیلی بزرگتر از این هستی، تو یک عارفی. مولوی میگه که بسیاری ریش صوفیان را خوش است، اما تا صوفی ریشان کردن عارف به خدا میرسد. سعدی شیرازی میگه عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. ما بر اساس مطالبی که گفته شد در مورد عرفان و تصوف فرقشون رو اینطور عرض میکنیم، اینکه آیا اینا فرق دارن ندارن یکیان، اینطور عرض میکنیم که العرفان و تصوف چلجار و المجرور از افترقا اجتمعا و از اجتمعا افترقا. در مورد فقیر و مسکین یه بحثی هست که میگن که هر موقع فقیر گفته بشه شامل مسکین هم هست، هر موقع مسکین گفته شه شامل فقیر هم هست، هر موقع با هم گفته بشه شامل نیست. بگه مثلا یه 10,000 تومان به یه فقیری بدید، یه 10,000 تومان به یه مسکینی بدید. فقیر کسیست که هزینه طول سال خودش رو نداره، یعنی در طول سال همیشه کم میاره. مسکین کسیست که محتاج روزانه است، هر روز این در واقع نیازمند است، و کسیست که نیازش در روزانه است. اینطور نیست که یه فقیری در طول سال شو از 360 روزش نیاز نداشته باشه، 5 روز آخرش مثلا نیاز داشته باشه. و میگه که مثلا اگر گفتن مسکین شامل فقیر هم میشه، فقیر شامل مسکین هم میشه. اما اگر گفتن 10,000 تومان به یه فقیر بدهید، 10,000 تومان به یه مسکین، دیگه اینجا این فقیر و این مسکین شامل نسبت به هم دیگر نخواهد شد. حالا ما هم میگیم که در بحث عرفان تصوف هم یه همچین بحثی رو میتونیم مطرح کنیم. بگیم که هر موقع گفتیم که صوفی و تصوف و تنها ذکر کردیم، قرینه ای هم نبود که منظورمون آیا منظورمون همون سلسله های صوفی است یا نه، شامل عرفان هم میشه. اما اگر با هم ذکر کردیم، گفتیم که مثلا صوفی و عارف چنینن و جدا ذکر کردیم، اینا رو در کلامون هر دو رو آوردیم، دیگه اینا فرق دارن. یعنی اگر ما گفتیم صوفی قرینه اگر نداشت بر کلام ما که منظورمون از صوفی سلسله های صوفی است یا عارف را هم شامل میشه، عارف را هم باید شامل بشه. اما اگر گفتیم که مثلا صوفیات چنین چنینند و عارفات چنین چنین، خب اینجا هم مشخصه، یا اگر قرینه داشته باشه اونجا هم مشخصه. حالا نظری که ما عرض کردیم اینه. و نکته دیگر هم میتونیم بگیم که در زمان حاضر بیشتر صوفی به معنای همون سلسله های صوفیه و بحث خانقاه و مرید و مراد و ایناست، و بحث عارف بیشتر منظور همون کسانی است که عرفان عملی و نظری و اینا رو دنبال میکنن. این دو معنا رو، این دو بحث رو میتونیم مطرح کنیم. یه چی پس این که مثل جار و مجرورن که اگر یه چی رو آوردیم شامل اون دیگری میشه، اگر هر دو رو آوردیم جدا میشن معناشون. و یکی هم این که در زمان حاضر معنا عوض شده، یعنی قبلا حالا هر چی بوده ما کاری نداریم، در زمان حاضر اطلاق کلمه صوفیه به بحث سلسله های صوفیه و مرید و مراد و خانقاه و سما و ایناست. یه بحث دیگر این که عرفان رو به مکاتب مختلفی اطلاق میکنند و در غرب هم ما یه چیزایی داریم که اونها عرفان نام میبرن که بسیار عجیب و غریب هست، مثلا موسیقی عرفانی که تحت عنوان میستسیزم نام میبرن. میستسیزم رو برخی ها تصور میکنن که همون معادل عرفان هست. میستسیزم معادل عرفان نیست. خب بعضی مترجمین به چنین اشتباهی میافتن، میستسیزم رو به عرفان ترجمه میکنند، یا ما وقتی میگیم که میستسیزم عرفان به انگلیسی چی میشه میگن میستسیزم. خب عرفان رو برخی از اندیشمندان در واقع خود کلمه صوفی را میارن برای ترجمه عرفان اسلامی، حالا در ادامه خواهیم گفت. و واژه میستسیزم بر جنبه های احساسی و غیبی و رازآلود ادیان اطلاق میشه، یا به هر بحث رازآلود و غیبی و احساسی مطرح میشه میستسیزم میگن. لذا چیزایی که ما به اونا عرفان میگیم نکته مشترکشون در همون رازآلود بودن یا امور نامحسوس بودنشون هست. نامحسوس بودنشون باعث میشه که ما به اونها میگیم عرفان. یه بحثای مطرح میکنن که نامحسوسه. البته در جامعه اسلامی ما وقتی مثلا عرفان کیهانی و امثال این نام میبرند، بیشتر منظورشون جذب تومه است، جذب مرید هست، و حالا هدفشون مالی، سیاسی، کسب قدرت و امثال این میتونه باشه، و در واقع از محبوبیت عرفان اسلامی بخوان سوء استفاده کنن. ولی میتونیم هم بگیم که منظور از عرفانی که در عرفان اوشو، عرفان سای بابا و عرفانهای کاذب و نوظهور و در واقع انحرافی، این عرفانها در به اشتراکشون همین رازآلود بودن و بحث یک سری بحث های نامحسوس است و در واقع بنابه یک رازی اون بحث ها مطرح شده است. حالا برخی از این جریانها ها به نظر میرسه که کار سازمان‌های جاسوسی است و اهدافی دارن دنبال می‌کنند. حالا میشه یه همچین نظری رو مطرح کرد. بنابراین در مورد میستسیزم عرض کردیم که به هیچ وجه معادل عرفان نیست، و مترجمانی مثل ایزوتسو، توشیهیکو ایزوتسو، یک نفر محقق و اندیشمندی است که یه کتابی نوشته به نام تاویزم و عرفان اسلامی، مقایسه بین عرفان اسلامی و تاویزم. تاویزم عرفان شرق دور رو میگن، تاویزم عرفان شرق دور. اونجا ترجمه که کرده میگه سوفیسم اند تاویزم، و ننوشته میستیسیزم ارز کنم که اند تاویزم، یا مثلا اسلامیک میستیسیزم اند تاویزم. بنابراین یا مثلا کتابی که ویلیام چیتیک نوشته، ویلیام چیتیک دو تا کتاب نوشته، در هر دو عرفان اسلامی رو به صوفی ترجمه کرده به زبان انگلیسی، صوفی وی آف لاو و صوفی وی آف نالج، یعنی ترقی معرفت در تصوف، ترقی عشق در تصوف. صوفی وی آف لاوج نالج. برخی از عرفانهای کاذب رو خدمت شما عرض کنیم، مثل عرفان کابالا یا عرفان یهودی و عرفان مسیحی، عرفان بودا و یوگا و سای بابا و اوشو و اکنگار و پاولو کویلو، عرفان سو، عرفان حلقه، اخیراً عرفان متاریدینگ به وجود آمده، رام الله توسط فردی به نام پیمان فتاحی مطرح میشه، که اینا هم همشون قابل بحث هستند. در مورد عرفان‌های هندی مباحث زیادی هست، حالا بد نیست که یک مباحثی رو در مورد عرفان‌ها داشته باشیم، بخصوص عرفان‌های هندی، این عرفان‌های نوظهور و کاذب. حالا سرفصل‌هایی که برای درس تعیین شده، ما همه سرفصل‌ها رو انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. حالا اگر مباحثی خارج از این سرفصل‌ها عرض می‌کنیم، جهت این است که دوستان این مطالب به گوششون بخوره، در این مورد اطلاعاتی داشته باشن، که برای داشتن اطلاعات در این زمینه شما از همه اولاترید. جوانها و نوجوانها در مورد این مباحث از طریق فضای مجازی یا از طریق دوستانشون بسیار درگیر این مباحث شدن، ولذا بهتر است که ما آگاهی کامل در این زمین داشته باشیم. در مورد هند، عرفان‌های هندی مباحث فوق‌العاده زیاد است. حالا ما از اینجا شروع می‌کنیم، در مورد در عرفان‌های نوظهور به خصوص عرفان‌های هندی یه بحثی داشته باشیم. این که در هند یک سری متون قدیمی هست مربوط به 600 سال قبل از میلاد مسیح که میگن متون ودا، واو و دال و الف، متون ودا، و به صورت جمع به کار میبرن میشه وداها. این کهن‌ترین کتاب آریاییان و قدیمی‌ترین نوشته به زبان سانسکریت است، که گفتن که در دوره بین سالهای 1750 و 600 سال قبل از میلاد این متون ودا نوشته شده است. حالا این که میگن تاریخ هرودوت قدیمی‌ترین کتاب هست، اون تاریخ هرودوت مربوط میشه به 440 سال پیش از میلاد مسیح، و از اینجا عرض کردیم که وداها مربوط میشه به بین 1750 تا 600 سال قبل از میلاد. حالا این متون به زبان سانسکریت هستند، و لذا زبان ادیان هندی زبانشون سانسکریته. زبان سانسکریت از زبانهای هندواروپایی یا ایندوجرمن به حساب میاد. وداها همه به این زبان هستند. چند نوع متون ودا هستند به این زبان هستند. بلذا زبان ادیان باستانی سه دین بزرگ هندوستان که هندویسم، بودیسم و جینیسم است، زبانش سانسکریت است. و از این سه دینی که هندویسم و بودیسم و جینیسم از کردیم، هندویسم بعد از اسلام و مسیحیت سومین دین بزرگ جهان هست. این متون ودا از چهار کتاب تشکیل شده: ریگ ودا، یجور ودا، سام ودا و آتاروا ودا. هر کدام از اینا هم خودشون چهار بخش دارن که سمهیتا، براهمنا، آرانیکا و اوپنیشاد، که به صورت جمع اگر اینا رو به کار ببریم، این در واقع متون رو سمهیتاها، براهمنها، آرانیکاها و اوپنیشادها، که به خصوص این اوپنیشادها خیلی معروف است و متون فلسفی و مذهبی مخصوص روحانیون این ادیان و عوام مردم و همه اینها مباحثی که در اوپنیشادها مطرح شده، در سایر کتاب‌های ودا هم مطرح شده مباحث دیگر. حالا داخل پارانتز یه نکته عرض کنیم که این زبان سانسکریت یک زبان بسیار مهمی است که متون نجوم و پزشکی و امثال این به زبان سانسکریت نوشته شده و به پهلوی بعد به فارسی ترجمه شدن. یکی از اینها پنج تنتره است که پنج تنتره یعنی پنج باب، که پنج باب برزویه طبیب این رو ترجمه کرده و دو تا شخصیت در این کتاب بوده به نامای کلیله و دمنه. این پنج تنتره کتاب پنج باب رو ترجمه کرده و دوتا شغال رو اسمشون یکی کلیله بوده یکی دمنه، اون دوتا شغال رو به عنوان اسم کتاب قرار داده، اسم اون دوتا شغال. و گفتن که این کتاب از سانسکریت نبوده، از سانسکریت به یکی از زبانهای محلی هند ترجمه شده بوده و از اونجا به از زبانهای محلی به پهلوی ترجمه کرده برزوی طبیب. یکی دیگر از کتاب‌هایی که به از سانسکریت ترجمه شده سندباد نامه است که این هم کتابی است که به زبان پهلوی ترجمه شده. در اینجا بهتر است که در مورد دو تا بحث بسیار مهمی که در ادیان هندی مطرح است، یکی تناسخ و یکی ریاضت، اشاره داشته باشیم. تناسخ به معنای بازگشت روح افراد مرده به کالبد زنده هاست. در هندویسم روح که به آتمن از آن تعبیر میشه جاودانه و نامیراست. میگن که روح نامیراست، یعنی نمیمیره و جاودانه است. ولی جسم تولد داره، مرگ داره و روح جسم رو مانند لباس کهنه ترش میکنه، لباس نو میپوشه و هر وقتی موجودی از بین میره روح از کالبد او جدا میشه و به کالبد یک فرد دیگری در میاد. لذا معتقدن که درون انسان گوهری ارزشمند به نام آتمن وجود داره که به آنها میگن، به اون کلمه روح میگن به اصطلاح آتمن، گوهر ارزشمند درون انسان که همان روح. حالا تناسخ رو بدونیم که وازایش یا باززایی هم گفتن، وازایش یا باززایی. نظریه تناسخ مبتنی بر چندین اصل است. یکی همون جاودانگی روح و نکته بعد این که چرخه تناسخ در واقع بسیاری از افراد روحشون در چرخه تناسخ قرار میگیره و دلیل این که چرخه وجود داره، این چرخه تناسخ یا در واقع همون سمساره بهش میگن در هند، سمساره، دلیلش جهل و نادانیه. اگر یک فردی بتونه معرفت کسب کنه به مکشه میرسه، مکشه یعنی رهایی، نجات، و به نیروانا دست پیدا میکنه، یعنی به مرحله‌ای میرسه که دیگه از اون فضا رها میشه، آزاد میشه، به نیروانا دست پیدا میکنه، با روح و کل میپیوندد، که به اینا مکشه، رهایی یا نیروانا میگن. و این که عرض کردیم که تناسخ دلیلش چیه؟ دلیلش اصل کرمه هست. اصل کرمه، کرمه چیه؟ کرمه اینه که ما هر کاری که میکنیم قانون کارما یا کرمه میگه که شما نتیجه این کارت رو خواهید دید. لذا فردی که خیلی بد کار هست وقتی از دنیا میره روحش در کالبد یک فرد مریضی قرار میگیره که همیشه در زجر باشه. حالا این اصل کارما و بحث سمساره و چرخه‌ای که میگن که روح برمیگرده و اینا، تکرار در واقع قرار گرفتن روح در بدنهای متفاوت، به لحاظ اخلاقی هم مردود است. به لحاظ اسلام این کاملا مردود هست. مثلا یه نفری که مریض هست به لحاظ این مباحثی که در ادیان هندی مطرح هست، این فرد مریض روح بدکاری در او هست، انسانی است که در واقع بسیار انسان بدی هست و همه به چشم بد به او نگاه میکنن و به لحاظ اخلاقی تبعات منفی بسیار زیادی داره. مثلا کسی که با سندروم داون به دنیا میاد میگن این روح یک انسان بدکار در اوست، در حالی که بخصوص این افراد که با سندروم داون به دنیا میان بسیار پاک قلب هستن. خب اینا ممکنه خیلی از خوب و بدها رو نمیفهمند، ولی به لحاظ قلبی بسیار قلب پاک هستند. در اسلام تناسخ مردود است، در فلسفه هم تناسخ مردود هست، ولی مسخ در اسلام وجود داره. ولی مسخ معنیش چیه؟ معنی مسخ اینه که در واقع نوعی عذاب است که انسان به صورت حیوان در میاد، هیچ هویتش رو از دست نمیده، فقط شکل ظاهریش و شکل ظاهریش به شکل حیوان در میاد، این رو میگن مسخ. اصلا بحث جدای روح و قرار گرفتن روح و اینام نیست، فقط شکل ظاهریش به شکل ظاهری حیوان در میاد، که در منابع اسلامی موارد متعددی برای نسخ ذکر شده که معروفترین آنها داستان اصحاب سبت هست، که میگن که گروهی بودند از بنی اسرائیل که به سبب نافرمانی خدا و صید ماهی در روز شنبه، سبت به معنای شنبه است، به میمون تبدیل شدند. طبق روایت اسلامی در روز قیامت هم مسخ صورت میگیرد، بعضی از گناهکاران به صورت حیواناتی مثل میمون و خوچ و امثال این در میان. بنابراین ما در اسلام چیزی به نام تناسخ نداریم، ولی مسخ هست، و مسخ هم تغییر شکل انسان هست و بحثی به روح و اینا نداره. در مورد بودا هم بد نیست که یک بحثی رو مطرح کنیم، که بودا بین 400 تا 600 سال قبل از میلاد مسیح در هند میزیسته، و گفتن که واژه بودا اصالتش این کلمه از فارسیه، یعنی بیدار شده، به معنای بیدار شده. در کتابی هست به نام کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق نوشته در مورد امام زمان علیه السلام. در این کتاب حکایت بودا رو ذکر کرده تحت عنوان یوزاسوف و بلوهر، یوزاسوف و بلوهر. حالا بزاسوف هم گفتند، ولی در متن کتاب کمال الدین و تمام النعمه نوشته یوزاسوف که منظورش همون بوداست. و صدوق، شیخ صدوق رحمت الله تعالی علیه، داستان بودا رو به این شکل ذکر میکند که پادشاهی عیاش و شهوت پرست بود در هندوستان که همه فرزندان او دختر بودند. پس از سالها صاحب پسری شد به نام یوزاسوف که در حسن و جمال بیمانند بود. دانشمندی این را که عرض می کنم داستان بوداست تحت عنوان یوزاسوف و بلوهر در کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق در مورد امام زمان نوشته شده. میگه پس از سالها صاحب پسری شد به نام یوزاسوف که در حسن و جمال بیمانند بود. دانشمندی پیشگویی کرد که وی پیشوای اهل دین خواهد شد، اما پدرش که با دین باوران مخالف بود کوشید تا وی سخنی از عبادت و دین و جهان دیگر نشنود و با بیماری و پیری و مرگ روبرو نشود تا به دین و دینداران نگرود. از این رو شهری را از برای یوزاسوف خالی کرد و او را با جمعی از خدمتگزاران در آن شهر جای داد، ولی او علارغم خواست پدر از حصاری که گردش کشیده بودند بیرون آمد و از آمیختگی زندگی با رنجها و ناپایداری آن آگاه شد. سرانجام پارسایی خردمند به نام بلوهر او را به آیین خود جذب کرد و او پنهان از پدر و به راهنمایی و تعلیم فرشتگان از تاج و تخت چشم پوشید و سفری دور و دراز در پیش گرفت تا به صحرایی رسید و چون میوه درخت عظیم را چشید از تمامی میوه ها شیرین تر یافت و درخت را نشانه ای از بشارت نبوت دانست. خداوند احوال عالم ارواح، عالم ابدان، قیامت و احوال امور آینده را بر او ظاهر گردانید. پس به دعوت و هدایت مردم پرداخت و به این منظور سفرهای بسیار کرد و در لحظات پایانی زندگی به یکی از شاگردان نزدیک به خود که اسمش یابد بود او رو به عنوان جانشین خودش قرار داد و به دل نبستن به زندگی مادی و ملازمت حق او رو سفارش کرد. میگن که این کتاب چه جای این بحث بود، چه شیخ صدوق در این کتاب این بحث رو آورده. میگه شیخ صدوق برای آوردن این داستان میگه که برای این آورده شد که مشخص بشه غیبت و اختفا و استتار اهل ایمان در هنگام غلبه ستمگران و دشمنان دین و انتظار فرض تنها در اعتقادات شیعه وجود نداشته، بلکه در زندگی بسیاری از پیامبران و صالحان از جمله عابدانی که در حوزه حکومت پدر، در واقع پدر یوزاسوف میزیستند، سابقه داشته است. بحث دیگری که در مورد ادیان هندی مطرح است بحث مدیتیشن هست. بحث مدیتیشن در اون پویایی یا مراقبه که فنونی رو برای تسلط بر ذهن مطرح میکنن و هدف هم تربیت و کنترل ذهن توسط تکنیک های درونگرایانه برستن به شادی آگاهی و آرامشی عمیق، طولانی و غیر وابسته به غیر است. ولذا این مدیتیشن در به خصوص در ادیان شرقی و هندی مطرح است و در آن میگن که هدف این است که بتونیم نیروهای چاکرا یا شاکرا رو ما در واقع آزاد کنیم. چاکراها محل تجمع انرژی در بدن هستند که در واقع از این طریق اینا میگن که ما چاکراها رو وقتی که شناسایی میکنیم در بدن با تمریناتی میتونیم انرژی های چاکرا یا شاکرا رو بتونیم که ما باعث درمان بعضی از دردهای مزمن و درمان استرس و ایجاد آرامش اینا رو سبب بشه. تکنیک ها، سه تا تکنیک برای این بحث درون‌پویی مطرح میکنن. یکی این که به لحاظ تنفسی، اینا به تنفس های خاصی رو، یعنی دم و بازدم برای این مسئله مطرح میکنن، فرایند تمرکز بر فرایند دم و بازدم. نکته دیگر استفاده از کلمات و آواهای با آهنگ خاص که تکرار میکنن، یه سری از کلمات و آواها رو با آهنگ خاص تکرار میکنن و همچنین تمرکز روی زمان حال، قدردانی از افکاری که به سطح می آید، مشاهده آنها بدون قضاوت. این بحث مدیتیشن هم در ادیان هندی مطرح است. بحث دیگر یوگا است که در ادیان و مکاتب هندی به چشم می خوره. یوگا یک سری ورزش های جسمی و ذهنی در نظر می گیرن و یک سری حرکات ورزشی و دستورهای غذایی برای رسیدن به آرامش و درک بیشتر هستی و نزدیک شدن به روح کل. و یوگا در زبان سانسکریت به معنای یک بار سه‌سازی و یگانگی است. حالا اینایی که به عنوان مقدمه عرض کردیم، اینها یک سری مباحثی بوده که از قدیم الایام در هندوستان وجود داشته. حالا این عرفان‌های نوظهور اومدند اون متون قدیمی خودشون رو در واقع استفاده می‌کنند و یک سری مباحث رو به اون اضافه می‌کنند و بحث ریاضت و تناسخ و مدیتیشن و یوگا و خیلی مباحث دیگر که در واقع چه بسا برای بسیاری از افراد جاذب باشه. یکی از عرفان‌های نوظهور انحرافی و کاذب عرفان اوشو هست. اوشو فردی بسیار مسلط بر فن بیان بود، سخنرانی‌های بسیار زیادی داشته و سخنرانی‌های او را به صورت کتاب درآورده‌اند و بسیار شیوا و جذاب صحبت می‌کند و 70 کتاب از اوشو در ایران ترجمه شده و وجود داره و الماس‌های اوشو از همین دسته است که بسیاری از افراد این کتاب الماس‌های اوشو رو در اختیار دارند و با علاقه بیشتری می‌خونند. اوشو در ایران طرفداران زیادی داره، بسیاری از جوانان و نوجوانان و اینها. اوشو معتقده که تمامی ادیان و مذاهب پوچ هستند و همگی به مثابه دروغ‌های بزرگ و تاریخند. همه آیین‌ها در واقع دروغین هستند و نکات این چنینی. و معتقده که عشق که معنای آن در مکتب اوشو برابر با علاقه جنسی است. معتقده که ارتباط جنسی مسئله اصلی است و همه دشواری ها از اون سرچشمه می گیرد و راه حل هم همون ارتباط جنسی است. بحث مدیتیشن هم در عرفان اوشو مطرح است. میگه زندگی بدون مدیتیشن زندگی گیاهوار هست و اگر کسی مدیتیشن نداشته باشه مثل گیاهان زندگی میکنه. حالا همه اینها در واقع به دلیل این که اینها از چیزی به نام اسلام اینها سراغ ندارن که اون چیزهای آرام بخشی که در اسلام هست، نیازی به مدیتیشن اینها ما نداریم. لذا این همه که اینها به یوگا و مدیتیشن و امثال این علاقه دارن، دلیلش همین گم شدن معنویت در زندگی آنها و نداشتن آرامش هست که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. و یکی دیگر از عرفانهایی که انحرافی و بسیار پرطرفدار در هندوستان بحث ساتیا سای بابا هست. شخصی بود به نام ساتیا سای بابا، مدعی شد که روح سای بابا شیردی در او حلول کرده است. سای بابا شیردی یه فرد معلم بسیار دوست داشتنی و محبوب بین مردم هندوستان بود. خب این که این شخص ادعا کرد روح سای بابا شیردی که یه معلم بسیار محبوب بین مردم هندوستان بود در او حلول کرده، میتونسته دلیلش همون ایجاد محبوبیت برای خود باشه. یعنی میخواسته برای خود محبوبیتی رو به دست بیاره، معجزاتی رو ادعا میکرد و یه سری حرکات خارق‌العاده رو انجام میداد. بعدها شعبده بازا گفتن که اینا شعبده بازی است و معجزه ای در کار نیست. اول در واقع حالا اینکه این مباحث رو از شردیم، در ایران هم یک سری افراد اومدن یک سری مباحثی رو مطرح میکنن و به اون عرفان نامگذاری شده. دلیلش همین رازآلود بودن هست، والا با اون عرفان به معنای خداشناسی و کشف شهود و سیر سلوک الالله اینا در اینجا مطرح نیست، چه بسا اینا مخالف خدا هستن. یکی عرفان میم رام الله، ایلیا میم رام الله، همون در واقع عرفانی است که فردی به نام پیمان فتاحی اون رو به وجود آورده. پیمان فتاحی تاکیدش بر شعور درونی، میگه که عمل خیلی ارزش نداره و فقط اون چیزی که هست شعور درونی مهمه. یه سری مطالب انحرافی رو در قالب عوام فریبانه معرفی میکنه، مطرح میکنه و خشونت، میگه اسلام دین خشونت است. آخرین بار در سال 1194 دستگیر شد و بعد از اون آزاد شده است و بعد از اون آزادی خبری دستگیری مجدد اون نیست و ظاهرا آزاد است. و عرفان حلقه یکی دیگر از مباحث انحرافی است که الان در جامعه ما با اون دست به گریبان هستیم. عرفان حلقه میگه که یه شعور کیهانی هست که ما یه حلقه را اگر در نظر بگیریم، این شعور کیهانی با بانی عرفان حلقه محمد علی طاهری و طرف مقابل که مثلا مریض است یا جن زده شده است و اینا، این سه تا با هم وقتی قرار میگیرن قدرت پیدا میکنن که میشه اون هر مریضی رو این میتونه درمان کنه. حالا یه ادعایی میکنه، یه سری افراد رو میاره، فیلم هایی هست که یه سری افرادی رو میاره و ادعا میکنه جن از درون رو خارج کرد مثلا یا درمان کرد و اینا، احتمال داره که با اون فرد از قبل هماهنگ شده باشه و در واقع برای یه سری اهدافی. یه بحث دیگری که اخیراً مرسوم شده و یه فردی ادعایی داره به نام فردی به نام حسن فراهانی، یک در واقع بحث رو مطرح کرده تحت عنوان متا ریدینگ و الان به علامه پروری معروف است. این بحثی که اینجا مطرح میکنه حسن فراهانی، این حسن فراهانی میگه که میتونه این کاری بکنه که فرد 300 صفحه کتاب رو در 40 دقیقه بخونه. حالا اگر هر صفحه کتاب 300 کلمه داشته باشه، هر دقیقه 2000 کلمه بخونه، هر دقیقه 2000 کلمه، و معتقده با روش‌هایی میتونه سرعت حافظه رو 2000 برابر افزایش بده. که متا ریدینگ، اون ریدینگ هم ریدینگ به معنای خواندن انگلیسیه، فرا خواندن، در واقع خواندن فرا طبیعی. در واقع اینجا هم یه بحث رازآلودی که مطرح میکنه، این هم به عنوان عرفان متا ریدینگ مطرح شده. البته مباحث انحرافی زیادی هم این آقای حسن فراهانی مطرح میکنه که در واقع بحث ما اینه که ادعا کاذب اولا نباشه، چه البته این هست، کاذب هست، و نگرانی ما اینه که این فرد هدف اقتصادی و سیاسی و قدرت طلبی اینها نداشته باشه که بخواد مردم رو فریب بده و پول از مردم رو در واقع کلاهبرداری کنه، یا بحث سیاسی داشته باشه بخواد که تفرق و تفرقه در جامعه ایجاد کنه، یا بخواد که قدرت طلبی داشته باشه بخواد برای خودش در واقع اینجا بخواد که یک بساطی رو پهن کنه، نگرانی از اینجاست. ولی اگر علمی دارد بخواد که علمی رو مطرح کنه و ادعایش هم ادعای درستی باشه، کسی با این مخالفتی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.